سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. عید نوروز به همه ایرانیان و ایران دوستان تبریک میگم و مثل سالهای قبل میخوام یه بررسی داشته باشم که در سال پیش رو نرخ ارز چه اتفاقی براش میفته و بازارهای موازی به کدوم سمت سو میدن. حقیقت اینه که ما دیگه اینو درک کردیم، لیدر همه بازارها نرخ ارز هستش و اگه ما بتونیم نرخ ارز رو خیلی قابل اتکا پیش بینی بکنی، عملا میشه گفتش که با یه برای خطای خیلی پایین میشه بازارهای دیگه هم بر اساس نرخ ارز پیش بینی کرد. بیایم بپردازیم به نرخ ارز در سال 1402 به چه سمت سویی میره و چه عواملی تاثیرگذار بر اون، که به جنبندی برسیم. ما به این جنبندی رسیدیم بر اساس این بازارهای دیگه رو تحلیلش کنیم. خب ما میدونیم که اول و آخر نرخ ارز چیه، یعنی توی مملکت میتونیم با تفاضل باشه نقدینگی و رشد اقتصادی یک تورمی ایجاد میکنه که نرخ ارز میشینه. حالا اگر خود سرمایه صورت بگیره تحریک میکنه نرخ ارز، غیر از این که دیگه نیستش که. پس ما بهتر اول تورم سال 1602 در نظر بگیریم که یکی از مسیر حالا خیلی راحتش اینه که ما بیام بودجه رو بررسی بکنیم که این بودجه چقدر ما میتونیم رشد نقدینگی داشته باشیم از محل پای پودی که با تفاضلش با رشد اقتصادی که حالا بسیار خیلی ناپایدار میتونه 3-3.5% باشه تفاضلشون چقدر تورم حداقلی و کاغذ و کالا و خدمات میذاره. من بودجه رو بررسی کردم، به نظر من یک کسی بودجه حدود 350-400 همتی وجود داره توش، یعنی با اون مفروضاتی که بودجه نوشته شده که گفتن که روزانه ما 1,400,000 بشکه نفت صادر میکنیم، سن حالا حدود 80-85 دارم قیمت هر بشکه رو دیدن و درباره یه مادیاتی که میخوام بگیرم. خب این وقت همه بقید هم میذاریم میبینیم که اول که ما نمیتونیم اصلا 80-85 دلار هر بشکه رو در نظر بگیریم که ما میفروشیم، به خاطر اینکه سقف فروش روسیه الان 60 دلاره. خب قطعا این کشوری که عملا رقیب ما در فروش نفته خب داره 60 دلار میده، خب از این کشور میگیرن اون کسایی که اما نفت میگرفتن و بازار ما رو قطعا تصاحب میکنه. پس ما مجبوریم که زیر 60 دلار نفت بفروشیم و کی گفته که ما میتونیم به راحتی 1,400,000 بشکه نفت در روز صادر بکنیم؟ ما در حال حاضر بین 800 تا 1,000,000 بشکه داریم به طور میانگین صادر میکنیم که حالا رنگش همون 800,000 تا است. و همین حساب من متصور هستم که با اون ظریف فزاینده پولی که حدود 8 میگیرم حدود 40-43% رشد نقدینگیمون افزایش پیدا بکنه، چون این کسری بودجه محل معنی محتمل اینه که محل پای پولی جبران بشه. خب باید یک روش نقدی 43% با یه روش اقتصادی ناپایدار 43% حداقل روی کاغذ تورم 40% میذاره. خب حالا دلار همین امسال 1401 نرخ واقعی 43-44,000 تومان بودش که ما از اول سال اینو میگفتیم. حدودا دلار به این تورم دلار به 61-62,000 تومان میرسونه روی کاغذ و دوستان این ارزش دلار هستش. حالا ما سال 1402 یک سری بحران ها هم داریم، اول که این خود سرمایه میتونه ادامه دار باشه به واسطه این اعتراضات، دوم این که ما قرار شاهد این باشیم تا دو ماه دیگه روابط ایران و عربستان یک خود این تشدادش کمتر بشه و وارد تفاقه دیپلماسی تو این زمینه بشیم که اینا میخواد نزدیک شن. تا دو ماه هم وقت گذاشتن اگه نشد چی؟ از طرف دیگه برجام داریم میبینیم که چین داره واسه دیگه این وسط اومده و یک مهره پررنگ خودش نشون داده بین ایران و عربستان، بین روسیه حتی اوکراین. امریکا میخواد چی کار بکنه؟ این اتفاقاتیه که نمیشه خیلی راحت پیش بینیش کرد، یعنی میتونیم پیش بینی کنیم در خطمون رو بالا میبره. با همین حساب میخوام سال 1402 رو یک بازه ای ببینیم از این که روی کاغذ قیمت دلار چقدر میتونه باشه یا ارزش دلار و اینکه اگر خیلی بد شد چقدر میتونه باشه که ما یک بازه‌ای ببینیم که اینجوری در خط اون پایین‌تر بیاد، یعنی کلا فضا خاکستری دیگه غیر از این که نیستش که. ولی اگه اوضاع خیلی بد بشه، یعنی برجام اوکی نشه، روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان به تنگنا دوباره بخوره، جنگ روسیه و اوکراین با همین سری به همین میماشه و بدتر هم بشه، امریکا کارشکنی بکنه، همه اتفاق بیفته، چه اتفاقی میفته واسه دلار؟ من میگم خوی سرمایه تشدید میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ میگیم که خب دلار به کدوم سمت باید بره. اینجا باید ما به این فکر کنیم که خب بازارها تا اصل 96 که یه سال پایه درست حسابیه، که من میدونم که اون موقع تحریم جدی نبودیم، صادرات و واردات خیلی نرم صورت میگرفتش و همه امید داشتم به آینده خیلی بهتر از سال 96. از اون موقع تا الان میبینیم تکیه حدودا 31 برابر شده. بورس، شاخص بورس حدودا 19 برابر شده. شاخص بورس اون موقع 100 هزار واحد بوده، الان حدود 1900 هزار تاست. خب اگر بگیم، حالا من میدونم که برای اینکه ما بورس رو بخوام بررسی بکنیم خیلی منطقی نیست که ما فقط شاخص رو ببینیم، ولی دم دست ترین المان همینه که قابل فهم باشه. حالا ما اینو میپذیریم که همون 19 برابر شده هستن، من خیلی از سهم‌ها بیش از 30 برابر شدن، ولی سهم‌ها 10 برابر شدن. مثلا میانگین حالا ما بپذیریم که 19 برابر شده. خودرو مثل حالا من همیشه ذره‌بینم رو پراید 206 که نرم جامعه است، بودن 15 برابر شده. دلار بتونه میانگین 4000 تومان بوده، بودن 12 برابر شده. و مسکن هم به گفته بانک مرکزی تا الان 10.5 برابر شده. خب اگه خود سهمی خیلی شدید بشه، دلار خودش رو به اسست یا دارایی بالاتری خودش میرسونه. خب خودرو که اکیدا دلاریه، میدونم عرض تقاضاش بسیار موثره و از اونجایی که تقاضا بالا عرض هم به شدت کمه، خب افته خاصی نداره هیچ، ولی میتونیم بگیم که یک اهرامی هم روی دلار میذاره. ولی بالاتر خودرو چیه؟ بورس. بورس 19 برابر شده. خب اگه قرار باشه که دلار خودش رو به دارایی بالا سرش برسونه به واسطه خود سرمایه، یعنی چی؟ بگیم دلار انقدر از کشور خارج شده، انقدر رفته تو خونه ها سرمایه، تو گاه صندوق ها به قول خود بازاری ها تو بالش رفته که نایاب شده. وقتی خیلی نایاب میشه ارزنده میشه، افراد شاید بیان بورسش رو بفروشن، داراییش رو تو بورس و بیان دلار بخرن. تو کجا این کارو میکنن؟ تا زمانی که دارایی رشد دلار اندازه مثلا بورس شه، چون دارایی بالا سری دلار بورس بود دیگه. خب پس حدود 18-19 برابری رشد بکنه منطقی عزیز ما، که اگر خروج هوا خیلی شدید باشه این رقم دلار رو به نزدیک 70000 تومان میرسونه. پس یه بازه 62 تومن تا 70 تومن برای دلار ما متصور هستیم روی کاغذ. اوضاع وقتی میشه بوده 70 تومن، اگه اوضاع عادی باشه به هر که بگیم که این حس خوب برجام به وجود بیاد، چون میدونیم که برجام به نظر من دیگه زنده نیست، اون حس خوبه باعث میشه که یه تغییر توی اقتصاد رقم بزنه. این که بگیم که مبارزه سیاسی ما با کشورهای حوزه خلیج فارس به یک ثبات خوبی برسه، این اتفاق ها بیفته، روی کاغذ ارزش دلار 61 تا 62 تومان هست. حالا ما با اساسا همین تفکر بریم بازارها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. الان سکه رو ببینید دوستان، ما با از اول سال 1401 خیلی مصر بودیم که به این سکه گزینه خیلی خوبیه نسبت دارایی دیگه، به سکه بهتر ویژه فکر کنیم. چرا؟ چون دلار حباب منفی داشت اول سال، ما اونس رو بالا میدیدیم و برای سکه متصور بودیم که بازده خیلی خوبی داشته باشه. خب الان سکه حباب نزدیک 40% داره، یعنی کس احادی بازار طلا یا کسایی که تازه وارد این بازار میشن میخوان وقتی سکه بخرن میگن که ما داریم سکه رو با دلار نزدیک 72 تومان داریم میخریم. یعنی الان کسایی که سکه میخرن برای این باورن که همه الان دلار 72 تومان میارزه. خب این یه خورده به نظر من باعث میشه بگیم که ما مفت نمیخریم این دارایی رو، چه بسا یه کوچولام داریم گرون میخریم. دلار هم همینجور هستش. الان دلار بگیم که 48000 تومان ارزش واقع دلار 48000 تومان هستش، بیشتر از این که نیستش. در حال حاضر اصلا 1401 با این نقدینگی که وجود داره بیشتر از این که نمیتونه باشه. که در حال حاضر نقدینگی کشور طبق حالا اصولی که حالا ما خودمون سرش اندازه گیری میکنیم میتونه بشه حدود 6400 میلیارد تومان توی پرانتز همت، که حالا هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده ولی میدونی به این سمت میتونه بره. با این عدد و رشد نقدی 100%، رشد اقتصادی 100%، دلار در حال حاضر بر 44 تومن باشه با سال پایه 81. خب از این بیشتر یعنی چی؟ یعنی اینکه سال آینده داره پیش خور میشه. ما در پایان سال 1402 متصور هستیم با این بودجه‌ای که ارائه شده. نقدینگی کل کشور به حدود 8300 تا 8400 هزار میلیارد تومان برسه. به فهمت همت. حالا این یعنی چی؟ یعنی که با همون روش نقدینگی که بهتون گفتم که با رشد اقتصادی مثلا که 3% یا 4% ناپایدار باشه، حدوداً دلار رو به 61 تومان میتونه برسونه. اگر الان یهو ببینیم که دلار آینده پیشخور شده، یعنی دلار ارز و طلا تو رکود میفته، چون دیگه بعد با طبق پارامترهای متغیر کلان باید این بازار حرکت بکنه. این متغیر کلان چی میگن؟ یعنی که اگر ما الان یه رشد افسار گسیخته داشته باشیم، استراحت بیشتری خواهیم داشت یا حداقل استراحت زمانی بیشتری خواهیم داشت. این خیلی موضوع مهمیه. دیدیم که دلار تا 62300 بالا تو کف بازار این قیمت شد، تا چه اومد پایین تا 41700. چرا اتفاق افتاد؟ وقتی که خیلی افسار گسیخته بده بالا، افسار گسیخته هم پایین میاد. ما خیلی هشدار دادیم توی زمین، ما یادآوری کردیم دلار 33 تومانی یادتون بیاد که به 27 رسید، دلار 19 تومانی یادتون بیاد که به 10 تومان رسید. اون موقعی که دلار از 19 به 19 تومان رسیده بود تا 10 تومان سقوط کرد، قیمت واقعی دلار یا ببین ارزش واقعی دلار 12 تومان. اون موقعی که دلار از 33 تومان اومد ریخت 2700، ارزش واقعی دلار بودن 24 تا 25 تومان بود. خب خیلی افسار گسیخته حرکت کرده بود، این دفعه هم همینجوری شده. پس اگر در 1601 که حالا یک روز دیگه مونده تموم بشه، داریم میبینیم که دلار 47500 میتونه تا 48500 هم بره بالا تو این یکی دو روزه، داره از ارزش واقعی خودش 34 تومان فاصله میگیره که انگار پیشخور شده سال بعد. و همین حساب من میگم که سکه، مثلا سکه الان بوده 40% حباب داره. یعنی اهالی بازار سکه یا کسایی که دارن توی بازار میدن، دارن سکه رو با دلار 7.34 تومن دارن میخرن. 7.34 تومن، یعنی کسی که الان داره سکه میخره میگه که من الان به این قائلم که الان دلار 7.34 تومن داره میارزه، چون ما تو سرمایه گذاری آینده رو داریم میخریم دیگه، غیر از اینکه نیستش که. خب ما الان گفتیم که طبق داده های اقتصادی روی کاغذ ارزش دلار میتونه 61 تومن 2 تومن باشه. حالا اوضاع خیلی بد بشه تا 70 تومن بره بالا، الان این داره پیشخور میکنه سکه. مثلا به این نتیجه میرسم که سکه و با ارز واقعا نونشون امسال دادن تو سال 1401. حالا به بورس برسیم، به هر حال رو باید بپذیریم بورس هر زمانی که رشد کرد، حالا تو دهه گذشته سال 91، سال 97 99، این سال بورس خیلی خوب رشد کرد دیگه. به خاطر چی بود؟ به خاطر تورم انتظاری بود. یعنی دلار خوب رشد میکرد، خوشمزه چون بورس خیلی خوب رشد میکرد، چون یک دارایی بود که تو فضای تورمی اصلا سمتش میرفتن سرگرم میگرفتن، غیر از اینکه نیستش که. یعنی متخیلهای درونزا بورس رشد نمیده تو ایران، به صورت اسمی بورس رشد میکنه. اینو همه دیگه ما میدونیم، یادش گرفتیم. پس هر سالی که دلار خوب روش بکنه، بورس هم خوب روش میکنه. خب دلار میتونه روش کنه 1402 بعده، ولی کم رنگ تر از 1401. یه در حاله ما عرض نیمایی و 28500 داشتیم، این عرض نیمایی وقت خودشه برسونه به عرض بازار آزاد و این رشد عرض باعث میشه که بورس یک شده یک خون جدید توی درکاش جاری بشه و بورس رو روش بکنه. خب من اینو میدونم، این یه فلگ مثبت برای بورسه. ما گزینه دیدم داریم. آقا این کامودیتی ها در دنیا، یعنی قیمت های جهانی کالاها چی میشه؟ ما یه بورسی داریم که کاملا دلار بیسته، ما قبول داریم. این 60-70% بورس ها بیشتر کاملا اساس دلار حرکت میکنه و بقیه هم با یه لگ زمانی خودش با دلار اجاز میکنه، غیر از این که نیستش که. خب قیمت جهانی بسیار خیلی اهمیت داره. امریکا داره تو رکود میفته که افتاده، یعنی اصلا ما وقتی شاخص های امریکا رو میبینیم، مثلا فروش خانه ها شد یا گروس دامسی پرودکت میشه، یعنی جی دی پی امریکا رو پسش نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا چند فصلی که تو رکود افتاده. چین هم همینجور. حالا هند اوضاعش بهتره از چین و امریکا. داره فریاد میزنه که احتمال رکود وجود داره، وقتی یه رکود بیاد قیمت کامودیتی رو افت میکنه و این یه فلاگ منفی واسه بورس ایرانه. و سومی از همه مهمتر، آیا توی بورس ایران پول میاد که بخواد رشد بکنه؟ من فکر میکنم که دولت بی پول به همه جا چنگ میزنه که کسری بودجه رو جبران بکنه. هیچ بعید نیستش که شرکت های صادرات محور که محافظ مالیات هستن مشمول مالیات بشن. این دیگه باعث میشه یه بورس خودش خیلی خوب نباشه دیگه. یا اینکه قیمت گاز بعد قیمت برق قیمتش واقعی تر بشه که این کسری بودجه جبران شه. این باعث میشه که شرکت های بورسی تقریبا زیانده بشن همشون. و ما بعد پدرهای نمیخوام خیلی مفصل صحبت کنم، حالا دوستایی که من دنبال میکنم بارها صحبت کردم که این مدل گاز مدل بسیار بزرگیه که مسئله سرمایه گذاری و ذخیره سازی حل نمیشه و فقط مصرف هم کم بشه تو این مملکت. بعد چجوری این کار انجام بشه؟ ایرانی که مصرف گازش نصف اروپاست، یعنی نصف اروپا هم باقی یا نه اتحادی اروپا طبق قیمت باقی بشه، بخوایم نخوام سال دیگه نه، یا شاید هم حالا خیلی بدبینانه نگاه بکنم 1403 قیمت واقعی میشن. تو این سالا اگه قیمت واقعی بشن شرکت بورسی تقریبا زیانده میشن و همین حساب پولی تو بورس نمیاد. این سه تا عامل دلار که اثری مثبت برای بورس بود و ورود پول به بورس که اثری منفی بود و رشد کامودیتی ها که نه اثری منفی بود، جمعشون رو نگاه میکنیم بورس خیلی جذاب نمیکنه. به همون جوری که تو 1401 جذاب نبود و به سختی اندازه سود بانکی نون دادش. در مورد خودرو هم به نظرم گزینه خوبی هست، ولی ریسک سرمایه گذاریش بالاست. و هر حال ما میدونیم که دلار رابطه مستقیم، خودرو رابطه مستقیم با دلار داره و اونجایی که عرضه بسیار کم و تقاضا به شدت بالاست، خودرو هم میتونه نقش آفرینی بکنه در سال 1402 یکی از بازارهایی که میتونه برای گزینه مناسبی باشه. و درباره مسکن همونجوری گفتم از سال 96 تا الان بازاری بوده که از همه بازارهای کمتر رشد کرده. از طرف دیگه آقای دکتر فرزین وقتی که اومدن گفتن که ما وقتی دلار رو به ثبات فرستونیم و بریم ناتوازی بانک ها رو از مسیر فروش داراییشون جبران بکنیم، یعنی چی؟ اکثر دارای بانک ها چی ها هستن؟ حال زمین و مسکن و هتل و پاسور اینا هستش دیگه. خب به نظر شما قیمت ها همینجا باید بمونه که این نهادهای به نظر من اکیلا دولتی رایش رو بفروشن؟ این تر مقلط سازی چرا به وجود اومده؟ آیا این سیگنالی نیست برای رشد قیمت مسکن در سال 1402؟ همین که عقب افتاده قیمتش، همین که یک موتیویشنی پشتشه، یک انگیزه پشتشه که اینا رشد بکنه. و این تره مبارسازی هم اولین جرقش میتونه باشه. یادمون باشه همیشه از سال 92 91 که یک حیلانی افتاد توی بازارها، اول عرض و ترار روش کردن و بعد پول سمت مسکن در سال 99 هم همین 97 هم تو افتاد، سال 99 هم تا حدی اون سه ماهه اولین سبخ افتاد. امسان هم بعید نیز انتباق بیفته، همین در صورتی که مسکن بسیار خود پتانسیل هست. و وقتی ما بودجه رو بررسی می‌کنیم هزینه های جاری دولت اکثرا حقوق دستمزده، اکثرا. و سال 96 حدود 60 میلیارد دلار هزینه های جاری دولت بود. چجوری حساب می‌کنید؟ 240 هزار میلیارد تومان که هزینه های جاری بود، دلار حدود 4 تومان بود، 60 میلیارد بود. خب پارس 1601 ما وقتی دلاری نگاه می‌کنیم حدوداً این رقم نصف میشه، حدود 30 میلیارد دلار میشه. رو همین حساب مصرف کننده نمیتونه سمت مسکن بده، چون مصرف کننده باید حقوق بگیره، درآمد داشته باشه که مسکن بخره. خب نمیتونه، چون حقوق دست دلاری نصف شده بود، ولی مسکن یک کالری دلاری روش کرده بودن. از طرف دیگه امسال حدود 6 میلیارد دلار هزینه های جاری دولت زیاد شده، یعنی حقوق دستمزد بالاتر رفته و این یک سیگناله برای اینکه بتونن اون مصرف کننده واقعی، اون کسی که نیاز واقعی داره، نگاش گوتشه به بازار مسکن و مسکن رشد کنه. اما فکر میکنیم که کلان شهرها رشد مسکن به اندازه تورم نخواهد بود، یعنی ما تورم حداقل 40% و به طور نول 60-65% از 1402 متصور هستیم. مسکن تو کلان شهرها اندازه تورم نمیتونه رشد کنه، چون همونجوری گفتم نیاز مصرفی باید توی این بازار گسترش که روش بکنه و از طرفی توان خرید پایین اومده، خب قطعا توان روش نمی کنه. ولی تو بومه شهرها جایی که هنوز توان خرید وجود داره، اونجا یا توی حالا شهرستان ها، جاهایی که اشیاء ضعیف راحت تر میتونن اونجا زندگی بکنن، اونجا قطعا تورم میتونه بگیره. و اگر قرار باشه که با وام و با رهن کردن و اینجوری هم مسکن رو بخریم، یه احرامی میدین که قطعا تورم میگیره. نمونه بازار کریپتوکارنسی، و تا زمانی که حالا جنگ روسیه و اوکراین پایدار هستش، تا زمانی که سیاست‌های انقباضی امریکا همچنان داره پیشتازی میکنه، ما امیدی به کریپتوکارنسی نداریم به رشد پایدارش و به مزمت فید کرد. و بانک هم ببینیم، حالا حتی اوراق هم بخوام بخریم با سود 30-31% بازم تورم رو نمیتونه پر کنه. تورمی که حالا ما بگیم کفش 40% کفش و میتونه به طور 9-65% هم رشد بکنه. و همین هست ما اگه قرار باشه بازارها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، میگه اولین گزینه میتونه بازار مسکن باشه با همون اصولی که بهتون گفتم. دومین بازار حالا باز هم میتونه ارز و طلا باشه، یا همچنین خودرو، گزینه بهتری خودرو باشه، ارز و طلا و بعد بورس و بعد هم بانک. این و بعد هم حالا میام کریپتوکارنسی، اگر دنبال سرمایه گذاری پایدار هستی گزینه خاصی نمیبینم، ریسکش رو خیلی زیاد میبینم. و اگر دنبال ترید کردن هستی و نوسان گیری، خب اصلا یه بازی فرق میکنه دیگه، چون اونجا لورج میدین، این اصلا که اونجا داری میدین که شما میتونید هم بخرید هم بفروشید، این اصلا میتونه بازی برای شما عوض بکنه. و من همیشه هم سر کلاسام گفتم که شما قسمت کوچیکی که میتونه واسه ترید ببرین، حتی تو کریپتوکارنسی تو فارکس، قسمت اعظم پول باید تو سرمایه گذاری باشه، مثل 20-80 همیشه من این مثال رو میزنم. و این 20% که برای فارکس تو کریپتوکارنسی دارم میگم، جز اون سرمایه گذاری نیست که بهتون گفتم. کریپتوکارنسی نمیتونه خوب باشه تو 3402 مادامی که اون اتفاقات جاریه، ولی برای یک نوسانگی این فرقی نمی کنه. من فقط با دیده تبا سرمایه گذاری همین صحبت کردم. حالا امیدوارم که تونسته باشم یه سری چراغ رو روشن کرده باشم که بتونید بهش فکر کنید، به خودتون بهشون به این تفکرات بالا پر بدید و براتون یه مسیری رو باز بکنه. هر درستی براتون آرزه بهترین ها رو دارم، دنیا بکن باشه. مفرم باشید.